نواکوک یعنی ساختن لحظه های شنیدنی، لحظه هایی که آرامش رو به خونه دلت دعوت میکنی.
هنوزم چشمای تو مثل شبای پرستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره. تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و فرو ریخت، شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آویخت، تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و فرو ریخت، شبنمی غم زده از گوشه ی چشمان من آوی، دوری بین من و تو، دوری باغ و تماشات، دوری بین من و تو، دوری ماهی و دریا، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آرارو نمیگیره نمیگیره.
صدای تو شنیدنی ترین خاطره ها را می سازد. همیشه بمان تا آوای زندگیم کوک باشد. بهترین ها در انتظارتون و خداحافظ.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی از آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی. رود رخ ماهت از نظرم نظرم، به غیر نامت که نام دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتادم از پا، بگو که از جانم دیگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من، تا هستم من اسیر کوی تو هم، در آرزوی تو هم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی دگر چه فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو، کجایی؟
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
روز بخیر سروران بزرگوارم، شنوندگان فهیم و ارجمند رادیو سلامت. ساعت 15:08 است. با ادامه برنامه ها در بخش دوم از پخش این شبکه فاخر رادیویی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم لطفاً تا ثانیهای دیگر شنونده برنامه مجله سالمندی باشید.
بزرگان داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه همه شاد باشه، ما هم شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخ کنن، ما هم خوشم.
عزت احترام
امنیت به زندگی،
آرزو این علی زیارت بری، یعنی آزاد بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی،
به نام خدا. خانم آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا رادیو سلامت هست و برنامه که از این لحظه در حدود 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم، برنامه که مجله سالمندی است. بله، یکی از رسالت‌های ما در رادیو سلامت به عنوان یک شبکه تخصصی این هست که در مورد انواع بیماری‌ها و راه‌های پیشگیری و درمان صحبت بکنیم و به خصوص یکی از مهمترین دغدغه‌های ما موضوع پیشگیری از بیماری‌های خطرناک و جدی مثل سرطان هست. و امروز در برنامه مجله سالمندی می‌خوایم به سرطان‌های دستگاه گوارش و روش‌های پیشگیری بپردازیم یا راه‌های پیشگیری. آمارهای جهانی نشون میدن که سرطان‌های دستگاه گوارش بنا به دلایل مختلف که یکی از اونها میتونه سبک زندگی نامناسب باشه و همینطور در واقع لوله عریض و طویل گوارش شوی قابل توجهی در جوامع مختلف داره. امروز با حضور جناب دکتر غلامرضا رضامند که ایشون فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشک ایران، می‌خوایم به موضوع سرطان‌های دستگاه گوارش و راه‌های پیشگیری بپردازیم. درباره علل سرطان، علل در واقع ژنتیکی، عوامل محیطی که مؤثر هستند در ابتلای افراد به سرطان‌های دستگاه گوارش صحبت خواهیم کرد و همینطور موضوع پیشگیری که تمرکز ما اتفاقا در این برنامه بر بحث پیشگیری از سرطان‌های دستگاه گوارش خواهد بود. اگر سوالی دارید خواهش می‌کنم که از طریق 22652876 شماره تلفن ما و همینطور 3102 سامانه پیام کوتاه پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. بخش توانیاب هم که بخش ثابتی هست که روزهای شنبه در برنامه مجله سالمندی پخش میشه، بخش کوتاهی هست که امروز موضوع این بخش هم واکر خواهد بود و صحبت‌های جناب دکتر بیژن فروغ رو خواهید شنید که ایشون متخصص طب فیزیک و توانبخشی هستن. مسیرهای ارتباطی ما رو خواهش میکنم به ذهنتون بسپارید، 2265-2876 شماره تلفن، 3102 سامانه پیام کوتاه. و من در خدمت جناب دکتر غلامرضا رضامند هستم، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسال. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. معمولاً در مواردی مثل سرطان با شیوع در واقع موضوع سرطان با شیوع بیماری شروع می‌کنیم. حالا امروز موضوع ما سرطان‌های دستگاه گوارش هست. آقای دکتر اگر آمارهای جهانی داریم که قطعاً داریم و اگر آمارهای معتبر داخلی هم داریم خواهش می‌کنم بهش اشاره بفرمایید و به نظرتون در مقایسه با سرطان‌های دیگه چقدر میشه گفت که این دسته از سرطان‌ها سرطان‌هایی هستن که شیوع قابل توجهی دارن؟
بله خواهش می‌کنم. کلن سرطان در سالهای اخیر در کل دنیا افزایش پیدا کرده و یکی از علل اصلی مرگ و میر در کل دنیا هست. قبلا عفونت ها عامل اصلی مرگ بودن، بعد بیماری قلبی بودن، ولی الان به صورت روزافزون کانسرها یا همون سرطان ها در حال افزایش هست و یک عامل اصلی مرگ و میر هست. در بین سرطان ها، سرطان های گوارشی یکی از علل شایع سرطان هست، هم تو کشور ما هم تو دنیا. 10 تا کانسر شایع‌ترین کانسرها هستن تو دنیا که 5 تا از اونها کانسرهای گوارشی هست. شایع‌تر از همه سرطان معده هست. تو ایران مخصوصا سرطان معده خیلی شایع هست. سرطان مری، روده بزرگ، پانکراس و کبد 5 تا کانسر شایع گوارشی هستند که شیوع بالایی دارن. در بین 10 تا کانسر شایع دنیا هست. کانسرهای معده تو ایران الان در حال افزایش هست. یعنی سال به سال شاید یه خورده زیادتر داره میشه. و خب بعد از اون کانسر روده بزرگ هست و بقیه سرطان های معده و کبد و پانکراس. شیوعش در مورد سرطان مختلف یه خوردی فرق میکنه، ولی در کل بیشترین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان توی ایران به دلیل کانسر معده است. یعنی کشنده ترین سرطان معده سرطان معده است در دو جنس اگر حساب کنیم، ولی اگر تک جنسیتی حساب کنیم سرطان سینه در خانم ها و سرطان پروستات در آقایون خب بیشتر. البته خب سرطان های دیگه هم هستن مثل پروستات و همونجور که عرض کردم یا ریه که خب اونا هم جزو سرطان های شایع هستن. سرطان معده توی ایران که شایع ترین سرطان هست بیشتر در نیمه شمالی کشور شیوع داره. هر چقدر بالاتر میریم این یعنی از در جغرافیایی این شیوع بیشتر میشه. استان های شمالی بیشتر درگیر هستن، شامل گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان ها، اردبیل، تو اینا بیشتر هست. ولی خب در مناطق جنوبی کمتره، ولی نه که نیست، ولی خب کمتره، حدود 1/3 هست نسبت به مناطق شمالی. ولی در کل کشور ما یک منطقه با شیوع بالا برای سرطان‌های معده است. بعد از اون سرطان مری هست که خب در نواحی شمالی شایع‌تره. در کل هم سرطان کلون تو همه جای یا روده بزرگ تو همه جای دنیا شایع است و تو کشور ما هم شایع است.
بله بسیار خوب. پس ما اگر به لحاظ جغرافیایی بخوایم به موضوع این سرطان‌ها هم نگاه کنیم، میتونیم بگیم که حالا سرطان معده یعنی مناطق شمالی ما با شیوع بیشتری با سرطان در واقع معده مواجه است و اجازه بدین همینجا این اتیولوژی یا علت این سرطان معده و مری رو با شیوع بالا در مناطق شمالی بگیم، هرچند که می‌خوایم یکم به تفصیل راجع به هر کدوم از اینها صحبت کنیم.
بله. خب سرطان معده ارتباط خیلی نزدیکی با میکروب معده داره، هلیکوباکتر پایلوری. یکی از عوامل اصلی ایجاد سرطان معده هلیکوباکتر پایلوری است. در مناطقی که هلیکوباکتر پایلوری زیاد هست شیوع این کانسر زیادتر هست و در جایی که کمتره شیوعش کاهش پیدا میکنه. تو دنیا بعضی مناطقی که شیوع کانسر بالایی داشتن اقدام به تشخیص زودرس میکروب معده کردن و درمانش کردن مثل ژاپن و کره، و این باعث شد که سرطان معده در اونها خیلی کاهش پیدا بکنه. و ما هم خب اگر تو کشور ما افرادی که دچار مشکل هستن و در آزمایشاتشون تشخیص میکروب معده داده باشه، حتما درمان میکروب معده رو انجام میدیم که خب نقش مهمی در پیشگیری از سرطان‌های معده داره. ولی دلایل دیگری هم وجود داره برای ابتلا به کانسرهای گوارشی که خب نسبت به محل سرطان این یه خورده متفاوت است، ولی در کل بعضی مسائل باعث میشه که افراد بیشتر در معرض این وضعیت قرار بگیرن. مثلا تغذیه نامناسبی که از دلایلش هست، غیر از اون مثلا میکروب معده که تو معده است. فرضاً در مورد مری، کانسرهای مری، مصرف مایعات داغ مثل چای داغ موثر هست، باعث سرطان میشه. مصرف سیگار، الکل، تریاک، اینا باعث سرطان معده میشن و مری و همینطور کلون، که خب اینا مشکلاتی هستن که اتفاقا میشه جلوشون رو گرفت و با رفع این در واقع عوامل زمینه‌ای میزان کانسر رو کاهش داد. بعضی عوامل میشه با مداخله تغییر داده بشن و بعضی ها هستن که خب نمیشه تغییر داد. مثلا این سرطان ها با افزایش سن زیادتر میشه، سرطان معده، روده، پانکراس، خب اونو نمیشه تغییرش داد. یا مثلا بعضی نژادها هستن یا بعضی ژن ها هستن که تو خانواده های شیوع بیشتری دارن و باعث ایجاد کانسر میشن، اینا رو نمیشه تغییر داد. ولی خب بعضی سر واقعا میشه. یکی از ریسک فاکتورها چاقی هست که تقریبا تو همه این کانسرهایی که من عرض کردم موثر هست و
میکانیزمش هم بفهمید خواهش
می‌کنم. چاقی باعث التهاب میشه. اول خود همین التهاب باعث تکثیر سلولی میشه تو بدن و این تکثیر سلولی نهایتا باعث میشه که یکی از سلولا تو این تکثیر دچار یه اختلالی در ژن‌هاشون بشن که نهایتا ممکنه کانسر ایجاد بشه. بنابراین چاقی به روش‌های مختلف باعث کانسر میشه. فرضاً چاقی باعث میشه که فشار شکم بره بالا، دریچه مری شل بشه و باعث تشدید ریفلاکس بشه. ریفلاکس یکی از دلایل ایجاد سرطان مری هست. ریفلاکس طولانی مدت و شدید باعث ایجاد سرطان در ناحیه پایینی مری میشه، در جایی که اسید از معده برگشت اومده تو مری و اونجا رو آزرده کرده. خب چاقی به روش‌های مختلف میتونه باعث تشدید ریفلاکس بشه. یکی از اینا این هست که خب وقتی که فرد چاق هست، توی شکمش پر چربیه و بنابراین جایی اصلا برای معده‌اش وجود نداره. دور معده فشرده شده با چربی. هر غذایی که می‌خوره به خاطر فشاری که از اطراف به معده میاد با فشار بالایی مواجه میشه و برمیگرده توی مری و این باعث ریفلاکس و آزردگی مخاط مری میشه و در دراز مدت این آزردگی منجر به کانسر میشه. و یه مسئله دیگه که داره و باعث تشدید ریفلاکس میشه این هست که دریچه بالای معده رو شل می‌کنه چربی‌ها و این شلی باعث میشه که یه زمینه برای نشو پیدا بکنه که محتویات معده شامل اسید، آنزیم و غذا از معده راحت‌تر میاد توی مری و باعث التهاب و کانسر میشه. یه دلیلش هم شاید این باشه که افرادی که خب چاق هستن غذا زیاد مصرف میکنن، مواد غذایی رو کلا زیاد استفاده میکنن و این زیاد بودن باعث میشه که آلودگی هم بیشتر وارد بدنشون بشه همراه با غذای زیادی که استفاده کردن و این آلودگی ها نهایتا منجر به بدخیمی بشه، حالا سرطان بشه. خب این به راحتی قابل کنترل هست، البته خب به راحتی هم تو بعضی افراد واقعا نه، ولی خب روشهایی داره که میشه وزن رو کنترل کرد و خیلی کمک میکنه. مصرف سیگار خب یکی از علل شناخته شده کانسر هست، تو همه کانسرها در روند دخالت داره، از کانسر ریه تا مری، معده، روده بزرگ، پانکراس. پانکراس یکی از خطرناکترین کانسرهاست و عامل اصلی که ایجاد سرطان پانکراس میکنه سیگار هست و بنابراین قطع مصرف سیگار خیلی کمک میکنه به اینکه افراد جلوی ابتلا به کانسر پانکراس رو بگیرن. همینطور کانسرهای دیگه مثل کانسر کبد، کانسر مثانه، کانسر مغز، اینا همه مرتبط با سیگار هستن. بنابراین شدیدا توصیه میشه که مصرف سیگار رو افراد قطع بکنن. آلودگی هوا همینطور ارتباط قوی داره با کانسرهای مختلف، حتی کانسر مغز، کانسر ریه، کانسر معده و مری، چون آلودگی ها همونجوری که با تنفس وارد ریه میشن، با تغذیه میتونن وارد دهان بشن. فرد مسیر تنفسیش از طریق دهان ممکنه باشه یا حتی از طریق بینی، از طریق حلق ممکنه که این آلودگی ها وارد مری بشن، وارد دستگاه گوارش بشن و باعث کانسرهای مختلف بشن، از جمله حتی کانسر مری، معده، پانکراس، کبد و روده بزرگ.
بسیار خوب.
این آلودگی حتی میتونن پس از جذب مثلا وارد مغز بشن، کانسرهای مغزی هم زیاد.
بله بسیار خوب، ما طیف وسیع از عوامل مختلف رو داریم که در بروز انواع سرطان ها به خصوص سرطان های دستگاه گوارش دخیل هستن و جناب دکتر رضامند جای تأسفه که سبک زندگی که جزء در واقع عواملی هست که تحت کنترل ماست تا حدودی. من میتونم اینو بگم. حالا مثلا میشه با اصلاح سبک زندگی خب کنترل کردن عوامل رو، میشه واقعا از خیلی از سرطان ها پیشگیری کرد. حالا بعضی از عوامل هم که همونطور که شما اشاره فرمودین، موضوع مثلا افزایش سن، مسائل ژنتیکی میتونن اجتناب ناپذیر باشن، هرچند که در بحث افزایش سن هم مثلا یک سالمندی سالم هم میشه داشت و تا حدود زیادی میشه این موضوع رو هم کنترل کرد. خیلی ممنونم. من اجازه میخوام یک بار دیگه خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که امروز موضوع صحبت ما در برنامه مجله سالمندی سرطان‌های دستگاه گوارش هست، سرطان‌های قسمت فوقانی دستگاه گوارش و سرطان‌های قسمت تحتانی دستگاه گوارش، معده، مری، روده بزرگ، پانکراس و کبد. امروز با حضور جناب دکتر غلامرضا رضامند راجع به عوامل خطر صحبت می‌کنیم، علائم مشخص و مهم، علائم خطر یا زنگ خطر این سرطان‌ها رو بررسی خواهیم کرد، همینطور روش‌های پیشگیری. به پرسش‌های شما دوستانم پاسخ میدیم. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه که پیام کوتاه. منتظر هستیم که شما دوستانم پرسش‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. بریم از دوستانم یه فاصله بگیریم و برگردیم. چکرم که همچنان ما رو میشنمید. آقای دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص گوارش و کبد، عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران، مهمان برنامه مجله سالمندی هستم و سرطان دستگاه گوارش و پیشگیری موضوع صحبت ماست. شما به عدد شیوع فکر میکنم میخواستید اشاره بفرمایید.
بله، خب کنسرهایی که تو ایران هست تقریبا، مخصوصا کنسر معده و مری، جزء کنسرهای بالا تو دنیا هست از شیوع. حدودا توی مطالعاتی که انجام شده از 60-70 مورد در سال در 100,000 نفر تا مثلا 10-15 مورد در 100,000 نفر در مناطق مختلف متفاوت است، ولی حدودا در کل شاید مثلا در شیوعی به اندازه 25-30 تا 35 نفر در 100,000 نفر تو ایران ابتلا به کنسرهای معده داریم.
بله.
کنسرهای روده کمتره، تقریبا 10-15 نفر در 100,000 نفره. کنسرهای کبد، پانکراس، تقریبا کبد مثلا شاید 5 تا 7 نفر در 100,000 نفر و پانکراس یه مقدار کمتر از این.
ولی یکی از دلایلی هم که آمار سرطان بالاست، حالا جدا از این که واقعا این سبک زندگی تاثیر داره و مسائل دیگه، من فکر می‌کنم آقای دکتر این که بالاخره تکنولوژی و پیشرفت‌هایی که تو علم پزشکی هم اتفاق افتاده کمک کرده که تشخیص انجام بشه. ما نسبت به گذشته سرطان رو داریم زودتر هم تشخیص میدیم. حالا به هر حال با مداخلات به هنگام هم میشه تا حدود زیادی درمان‌های موفق رو هم انتظار داشت. اجازه بدید یه تقسیم بندی داشته باشیم. یه سری کلیات رو از شما شنیدیم راجع به علل و عوامل سرطان دستگاه گوارش. ما در این بخش آقای دکتر رضامند منتظر هستیم که برای ما سرطان دستگاه گوارش فوقانی بیشتر صحبت بفرمایید و همینجا هم راجع به غربالگری هاش بگیم، اگر غربالگری دارن در چه زمانی این غربالگری ها انجام میشه، فواصلش باید به چه شکل باشه، در چه افرادی ممکنه سن غربالگری یکم زودتر از سایر سنین باشه، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. خب خیلی از افراد ممکنه که دچار علائم دستگاه گوارش فوقانی بشن. مثلا خیلی ممکنه که ریفلاکس داشته باشن، یه درد خفیف روی معده‌شون داشته باشن، یا تهوع مثلا خفیفی داشته باشن که خب گاهی میاد و میره. واقعا اینا نیازی نیست که افراد رو نگران بکنن. این علائم شایع هستن و معمولا هم مشکل خیلی جدی پشتشون نیست. ولی در شرایطی افراد باید آگاه باشن که حتما مراجعه بکنن و این علامت رو جدی بگیرن و بررسی بکنن. اینا شامل چه چیزایی هست؟ به اینا میگن آلارم ساین یا علائم هشدار.
بله.
اگر یک نفر به صورت یعنی یه نفر علائم گوارشی داره، مثلا درد سر معده داره یا مثلا سوزش داره و به صورت ناخواسته وزنش کم شده، 5% از وزنش رو به صورت ناخواسته از دست داده، خب این یه علامت خطر هست. حالا یه نفر خودش ورزش کرده، رژیم گرفته، وزنش کم شده، این مشکل نداره، ولی اگه بدون دلیل وزن کم شده باشه این حتما نیاز به بررسی داره. پس کاهش وزن ناخواسته یه عامل خیلی مهمی است که ما حتما جدیش میگیریم. در سرطان های دستگاه گوارش فوقانی شامل معده، مری، پانکراس، کاهش وزن خیلی بارزه. همه سرطان ها در مرحله اول وزن رو کم نمی کنن مگه در مرحله آخر، ولی تو سرطان های دستگاه گوارش فوقانی همون اول کاهش وزن قابل توجه ایجاد میشه و بنابراین ما این یافته رو جدی میگیریم و توصیه میکنیم اگر کسی یک چنین یافته‌ای داره حتما بررسی بکنه. علامت دوم گیر کردن غذا است. افراد موقع غذا خوردن ممکنه که دچار همراه با درد و سوزشی که دارن ممکنه که دچار گیر کردن غذا در مسیر عبور غذا بشن تو مری پشت جناب. مثلا مخصوصا اوایل غذای سفت، غذای گوشتی، میوه‌های تیکه‌های بزرگ میوه‌ای که می‌خورن پشت جناقشون گیر می‌کنه، پایین نمی‌ره، مجبورن آب بخورن یه خوردی کش و قوس بدن خودشون تا این غذا رد بشه. و خب این یکی از علائم خطر هست و اگر کسی یک چنین وضعیتی داره حتما باید بررسی بکنه. مسئله بعدی کمخونیه، مخصوصا کمخونی از نوع کمخونی فقرآهن. اگر توی معده یا روده یا هر جای دستگاه گوارشی زخمی باشه یا توده‌ای باشه این ممکنه که دچار خونریزی بشه، خونریزی که ما متوجهش نشیم، گاهی هم متوجهش میشیم گاهی نمیشیم. اگه خونریزی شدید باشه فرد متوجهش میشه، مثلا موقع استفرا ممکنه خون بالا بیاره یا وقتی میره دستشویی ممکنه که همراه با دفعش خون دفع بشه یا ممکنه که مدفوعش خیلی سیاه رنگ مثل قیر و سر و شل و براق و بدبو باشه که بهش میگم ملنا، یعنی خونیه که بیشتر از 7 تا 14 ساعت تو دستگاه گوارش مونده، از معده تا بیاد برسه به که فرد دفع بکنه اگر طولانی مدت باشه بیش از 7 تا 14 ساعت کاملا سیاه رنگ میشه و خب این یه علامت خطر است. مدفوع سیاه رنگ نه قهوه‌ای تیره یا سبز تیره، مدفوعی که دقیقا مثل قیر سیاه اگر باشد این نشان دهنده خونریزی است، حتما باید جدی گرفته بشه. و خب گاهن خونریزی به این حدی نیست که ما به صورت واضح ببینیم که فرد مثلا خون دفع کرده، چه به صورت استفراغ خونی چه به صورت دفع خونی، ولی ممکنه که تو آزمایشات خونی تو آزمایش نشون بده که تو مدفوعش خون هست، یا ممکنه که موقعی که آزمایش خون میده ببینه که آهن خونش پایینه. اینم یه علامتی است که نشان دهنده اینه که یه خونریزی تو دستگاه گوارش داره اتفاق میفته که با دفع خون آهن هم از بدن دفع شده و فرد دچار کمبود آهن شده. اینها نشان دهنده یه وضعیتی است که خب نیاز به بررسی جدی‌تر داره و جزء علائم خطر هست. علائم خطر بعدی زردی هست. اگر فرد دچار زردی بشه ممکنه که نشان دهنده این باشه که یک انسدادی تو مسیر دفع صفرا است و ممکنه که مسیر صفراش مسدود شده. حالا یا کانسرهایی که تو خود مسیر صفرا هستن توی کبد و مجاری، یا کانسرهایی که توی قسمت دوم روده هستن که قسمت دوم دئودنوم روده که اینا خروج صفرا رو جلوشو میبندن و باعث ایجاد زردی میشن. مشکل بعدی که ممکنه برای افراد پیش بیاد این هست که ممکنه که سر دلشون ممکنه که موقع قورت دادن غذا مریشون دچار درد بشه، پشت جناقشون احساس درد بکنن، که خوب توی این وضعیت ممکنه که فرد یه زخمی توی مریش داشته باشه که موقع بله غذا به خاطر برخوردی که غذا با اون زخم میکنه باعث ایجاد درد بشه و نهایتاً این میتونه به ما یه هشداری باشه که این وضعیت رو بررسی بکنیم. افرادی هم که سابقه فامیلی کانسر گوارشی دارن، مثلا تو فامیل درجه یکشون اگه کانسر گوارشی داشتن و الان دچار هر گونه علامتی هستن، اونو باید خیلی جدی بگیرن، چون سرطان ها تمایل دارن که در افراد خانواده تکرار بشن.
بله بسیار خوب. کاهش وزن، کمخونی، حالا گیر کردن غذا، درد موقع بل، نمواردی بود که اشاره کردیم،
زردی،
هر خونریزی که زردی فکر می‌کنم در مرحله آخره، درست آقای دکتر؟
بستگی داره که کدوم سرطان باشه. مثلا سرطان‌های مجاری صفراوی زردی همون اول ممکنه که پدیدار بشه، یا سرطان‌های سر پانکراس، چون سر پانکراس درست در کنار مجرای صفراویه، اگه اونجا یک سرطان ایجاد بشه سریع تهاجم میکنه به مسیر صفرا و اون راه صفرا رو میبنده و صفرا چون دفع نمیشه ایجاد زردی میکنه.
بله و هر نوع خونریزی از دستگاه گوارش که حالا میتونه به صورت خونریزی شفاف و واضح باشه یا میتونه یه مدفوع در واقع سیاه و تیره